جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در مراسم درگذشت آیت الله خمینی، جمعی مانع از سخنرانی نوه او شدند. شورای ملی صلح بیانیه اخیر ایران با ترکیه و برزیل را مثبت ارزیابی کرد. پلیس بلژیک از دستگیری یک ایرانی مظنون به قتل خبر داد. ساعت 21، امروز 14 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 4 ژوئن سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، میزبانی شما را عهده داریم. از سوی خودمان و از سوی همه آنهایی که گهگاه و یا شاید اصلا صدایشان را نمیشنوید به شما سلام میکنیم. همه همکارانمان در بخش‌های مختلف رادیو فردا، سردبیرها، تکنسین‌های استودیو و همچنین کارگردانان فنی، همگی و همگی دستن در کارند تا بتوانیم مجله‌ها و برنامه‌های مختلف رادیو فردا را به شما عرضه کنیم. این مجله شبانگاهی را نیز با تازه‌ترین خبرها آغاز می‌کنیم از آزاده اسدی.
مرسی الهه جان، وقت شما بخیر. حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، نتوانست در مراسم درگذشت پدر بزرگش سخنرانی کند. او سخنان خود را آغاز کرد، اما از همان ابتدا بخشی از جمعیت با دادن شعارهای شروع به اختلال در جریان سخنرانیش کردند و صدای بلندگوها تقریبا قطع شد. حسن خمینی با مشاهده این وضع گفت: قطعا کسانی در جمع حاضر و بیرون از مراسم هستند که مایلند به سخنان او گوش دهند، اما جمعی که او آنها را گروهی کوچک خواند مانع از سخنرانی او می شوند. حسن خمینی افزود که این وضع در 20 سال گذشته ادامه داشته و به سخنان خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، این جمع شعارهایی علیه موسوی و کروبی و چهره های اصلاح طلب دیگر سر داده بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی هم در مراسم امروز حضور داشت. شورای ملی صلح در بیانیه‌ای آنچه را که تعامل اخیر ایران با ترکیه و برزیل در مورد برنامه هسته‌ای‌اش توصیف شده، مثبت ارزیابی کرده و آن را موجب کاهش تنش خوانده است. این شورا در بخش دیگری از این بیانیه‌اش حمله کمانده‌های اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به غزه را مصداق خشونت دولتی علیه فعالان حقوق بشر خوانده و آن را محکوم کرده است. شورای صلح به پیشنهاد شیرین عبادی در سال 1387 راه اندازی شده است. پلیس بلژیک یک ایرانی مظنون به قتل را دستگیر کرد. روز پنجشنبه مردی پس از ورود به یک دادگاه در بروکسل پایتخت بلژیک با شلیک به سوی یک قاضی و یکی از کارکنان دادگاه آنها را کشت و متواری شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، به نقل از یک مقام قضایی بلژیک، مظنون یک مرد 47 ساله ایرانی است که توسط شاهدان حادثه شناسایی شده است. بر پایه این گزارش هدف مظنون انتقام جویی ذکر شده است. فدراسیون آموزش بین‌الملل در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از ادامه برخورد با فعالان حقوق معلمان و بازداشت تعدادی از آنان انتقاد کرد. در این نامه به بازداشت از جمله اسماعیل عبدی، علی اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی و محمد حسن شیرازی اعتراض شده است. دبیر کل فدراسیون آموزش بین‌الملل در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی همچنین اعدام فرزاد کمانگر، زندانی سیاسی را که به گفته این نامه فعال حقوق معلمان بوده و نیز صدور حکم اعدام برای آقای قنبری را مورد انتقاد قرار داد. پلیس آلمان در پی یافتن مکان داریوش شوکوف، هنرمند ایرانی است که از 11 روز پیش ناپدید شده است. بنا به گزارش ها، این فیلمساز 55 ساله مقیم برلین آخرین بار در تاریخ 3 خرداد ماه در شهر کلن آلمان دیده شده است. الهه؟
با سپاس از آزاده اسدی، خبرها را از او شنیدیم و ما گزیده ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. تلاش‌ها برای متوقف کردن نشت نفت در آب‌های خلیج مکزیک همچنان ادامه دارد. امروز، اکنون، 4 پس از حمله کماندوهای اسرائیل به کاروان دریایی کمک به غزه، یک کشتی ایرلندی در راه غزه است. مراسم حکومتی 14 خرداد و سالروز درگذشت آیت الله خمینی در تهران برگزار شد. جوهر و کلام جان کلام آیت الله خامنه‌ای در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی چه بود؟ نظر یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
حاکمیت هم از رهبری و رئیس جمهور احساس میکنند که با استفاده از سالگرد درگذشت آیت الله خمینی میتونن منتقدان رو بار دیگر مورد حمله و تهاجم قرار بدن.
همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاه. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت دولت باراک اوباما عملیات ویژه برون مرزی خود را برای سرکوب القاعده گسترش داده و واحدهای ویژه عملیاتی ایالات متحده در 75 کشور جهان فعال است. بر اساس این گزارش دولت آقای اوباما از کنگره آمریکا خواستار افزایش بودجه برای مبارزه با تروریسم بین المللی شده و قرار است آمریکا در سال آینده میلادی 6 میلیارد و 300 میلیون دلار صرف مبارزه با القاعده کند. حسن فرامرز گزارش می‌دهد.
از ژانویه 2009 میلادی که باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده سوگند یاد کرد، شمار کشورهایی که آمریکا در آنها عملیات ویژه ضد تروریستی انجام می‌دهد از 60 به 75 کشور افزایش پیدا کرده است. به گزارش واشنگتن پست، آمریکا در حال حاضر با بهره‌گیری از یگان‌های کارکشته نظامی در 75 کشور جهان بر علیه القاعده دست به عملیات می‌زند. اعضای این یگان‌های ویژه عملیاتی را نظامیانی تشکیل می‌دهند که سال‌ها تجربه جنگی در فیلیپین، کولومبیا، یمن، آفریقا، آسیای مرکزی و برخی کشورهای خاورمیانه را با خود یدک می‌کشند. واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه می‌نویسد در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما رهبران یگان‌های ویژه ضد تروریسم بیش از زمان جورج بوش به کاخ سفید رفت و آمد می‌کنند و حضورشان در این کاخ چشمگیر است. این منابع آگاه به واشنگتن پست گفتند که اوباما برای سال مالی 2011 از کنگره خواسته با افزایش 0.57% بودجه برای یگان‌های ویژه ضد تروریسم موافقت کنند. در صورت موافقت کنگره، کاخ سفید سال آینده 6 میلیارد و 300 میلیون دلار برای مبارزه با القاعده در کشورهای مختلف سرمایه گذاری خواهد کرد. مقامات آمریکایی ماه گذشته اعلام کردند جنرال دیوید پتراوس، فرمانده نیروهای ستاد مشترک آمریکا، طی حکمی که سال گذشته صادر کرده بود، به نیروهای تحت امر خود فرمان داده بود در یمن، سومالی، شاخ آفریقا، خاورمیانه و ایران مأموریت‌های مخفی انجام دهند. از 11 سپتامبر 2001 میلادی که آمریکا در داخل خاک خود مورد حمله القاعده قرار گرفت، این کشور مبارزات وسیعی را برای درهم کوبیدن آنچه تروریسم جهانی می‌خواند آغاز کرده و واحدهای ویژه‌ای را برای ضربه زدن به مواضع القاعده در کشورهای مختلف به کار گرفته است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه بار دیگر به ایالت لوئیزیانا می رود. ایالت لوئیزیانا در آمریکا تا از سواحل آلوده به نفت این منطقه دیداری داشته باشد. شرکت بریتیش پترولیوم که مسئولیت آلودگی نفتی را بر عهده گرفته است، همچنان در تلاش است تا نشت نفت به آبهای خلیج مکزیک را متوقف کند. نادر وکیلی:
گرچه عملیات بریتیش پترولیوم در بریدن لوله نفتی که از نشت آن 6 هفته می‌گذرد موفقیت آمیز بود، اما این شرکت هنوز به کوشش‌های خود برای بستن لوله نفت در عمق 1600 متری اقیانوس ادامه می‌دهد. در همین حال تونی هیوارد، رئیس شرکت بی پی در آمریکا، ضمن اشاره به اینکه عملیات بستن لوله و نظافت‌های پس از آن بسیار طولانی خواهد بود، گفت: بریتیش پترولیوم برای مدت زیادی در این منطقه خواهد بود و ما می‌دانیم که این تازه آغاز کار است.
BP will be here for a very long time. We recognize this is just the beginning.
انفجار دکل نفتی در خلیج مکزیک که 20 ماه آوریل رخ داد و منجر به کشته شدن 11 کارگر شد، پرزیدنت اوباما را مجبور کرده است تا تمرکز اصلی خود را بر بستن این لوله قرار دهد. از همین رو رئیس جمهوری آمریکا مجبور شد تا برای بار دوم سفر خود را به اندونزی و استرالیا که قرار بود در اوایل همین ماه صورت گیرد به تعویق بیاندازد. تعویق این سفر مهم سیاسی اقتصادی آقای اوباما به این دو کشور خود بیانگر پیامدهای ناگوار سیاسی است که ماجرای نشت نفت در خلیج مکزیک برای رئیس جمهوری آمریکا به ارمغان آورده است. روزنامه واشنگتن پست پیامدهای سیاسی ناشی از نشت نفت را برای پرزیدنت اوباما با بحرانی که جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا به هنگام ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا در ایران با آن روبرو شد مقایسه کرده است، بحرانی که نهایتاً پرزیدنت کارتر را در انتخابات دور دومش شکست داد. واشنگتن پست نوشته است گرچه باراک اوباما گزینه‌های چندانی برای جلوگیری از نشت میلیون‌ها بشکه نفت را در حال حاضر در خلیج مکزیک ندارد، اما هیچ بعید نیست که سیاستمدار دیگری از راه برسد و ادعا کند که قادر است هرچه زودتر به این فاجعه زیست محیطی پایان دهد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است در بازدیدش از سواحل لوئیزیانا که در چند ساعت آینده صورت خواهد گرفت با دریادار ساد آلن، فرمانده پیشین گارد ساحلی آمریکا که اکنون نظارت بر عملیات نظافت سواحل جنوبی را به عهده گرفته است، دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما از بروز چنین بحرانی و پیامدهای ناگوار زیست محیطی اش سخت نگران است، بحرانی که میتواند بالقوه ریاست جمهوری او را نیز تهدید کند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد واکنش‌های منفی نسبت به نوع برخورد پرزیدنت اوباما به این بحران رو به افزایش گذاشته است. افزایش روند نارضایتی به ویژه از این جهت اهمیت دارد که انتخابات کنگره در نوامبر سال جاری برگزار می‌شود و با پیشروی کند بهبود اقتصادی و اصلاحات بیمه بهداشت، دموکرات‌ها به راحتی می‌توانند چند کرسی را در مجلس نمایندگان و سنا از دست بدهند.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. بپردازیم به گزارشی دیگر. 4 روز پس از حمله کمانده‌های اسرائیلی به کاروان دریایی کمک به غزه، اکنون یک کشتی ایرلندی حامل 1200 تن کالا در راه غزه است. اسرائیل تهدید کرده است که این کشتی را متوقف خواهد کرد، در حالی که سرنشینان کشتی می‌گویند بدون هیچ توقفی راهی نوار غزه هستند. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
4 روز پس از حمله خونین نیروهای اسرائیلی به یک کاروان کشتی‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه برای نوار غزه که در جریان آن 9 تن کشته شدند، به نوشته خبرگزاری‌های کشتی دیگر حامل کمک بعد از ظهر امروز جمعه به آب‌های نزدیک اسرائیل می‌رسد. درک گراهام، کاپیتان ایرلندی این کشتی، به رویترز گفت این کشتی دوشنبه آب‌های جزیره مالت را به مقصد غزه ترک کرده است و احتمالاً جمعه شب یا بامداد شنبه به غزه خواهد رسید. گرتا برلین، سخنگوی گروه غزه آزاد، گفت راشل کوری، کشتی حامل 1200 تن کمک به سوی غزه در هیچ بندری توقف نخواهد داشت. این کشتی حامل صندلی‌های چرخدار، تجهیزات پزشکی و کنسروهای غذایی است. این کشتی به نام یک دانشجوی آمریکایی نامگذاری شده است که در نوار غزه زیر بولدوزرهای اسرائیلی کشته شده است. این کشتی حامل 15 فعال مدافع حقوق بشر از جمله یک ایرلندی برنده جایزه صلح نوبل است. کاپیتان این کشتی گفت حاضر است کشتی خود را از سوی نیروهای سازمان ملل مورد بازرسی قرار دهد. اسرائیل گفته است که اجازه عبور به هیچ کشتی حامل کمک به غزه نخواهد داد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه گفت هیچ کشتی به غزه نخواهد رسید. نتانیاهو به ارتش اسرائیل دستور داده است این کشتی را متوقف کند. همزمان اما تاکید کرده است به سرنشینان این کشتی آسیبی وارد نیاید. تونی بلر، فرستاده ویژه سازمان ملل برای خاورمیانه، هم امروز جمعه گفت محاصره غزه نقض غرض است، چون حماس هرچی بخواد از راه تونل تهیه می کند و منع تحویل کالاهای ضروری از راه علنی به قاچاق کالا منجر می شود. نخست وزیر پیشین بریتانیا گفت باید استراتژی به کار گیریم که افراطیون را به انزوا بکشاند و به مردم کمک کند. در این میان بحث و درگیری بر سر حمله کماندوهای اسرائیل به کشتی حامل کمک برای غزه هنوز ادامه دارد. معاون نخست وزیر ترکیه گفت همه توافقهای ترکیه و اسرائیل دوباره بازبینی خواهد شد و ترکیه هیچ قرارداد جدیدی با این کشور امضا نخواهد کرد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، هم حمله اسرائیل به کشتی فلوتیلا را اشتباهی تاریخی خواند. در 2 روز گذشته فعالیت‌های دیپلماتیک جورج میچل، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، شدت یافت. آقای میچل روز پنجشنبه گفت:
We really expect and want to see that the recent event will not disturb.
ما حقیقتاً مایلیم و انتظار داریم که رویداد اخیر به جهتگیری اصلی سیاست مشترک ما لطمه نزنه، فرایند صلح ادامه بیابد و به خاطر یک چنین رویدادهای غیر منتظری متوقف
unpredictable.
اسرائیل تاکنون درخواست بررسی حادثه کشتی فورتیلا را از سوی یک مجمع بین المللی رد کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز جمعه، مراسم حکومتی سالروز درگذشت آیت الله خمینی با سخنرانی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد. در این مراسم پرحاشیه که تبلیغات آن از روزها پیش با عنوان بزرگترین نماز جمعه تاریخ آغاز شده بود، رهبر و رئیس جمهوری اسلامی جناح مخالف دولت را با اتخاذ مواضعی کاملا همسان به باد انتقاد گرفتند. نیوشا بغراتی از رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه در نماز جمعه 14 خرداد گذشت.
خبرسازترین بخش مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی را شاید بتوان نیمه تمام ماندن سخنرانی نوه او در محل تدفین پدر بزرگ دانست. این مراسم که تدارکات حکومتیش از هفته ها پیش آغاز شده بود، روز جمعه در 3 بخش و با طعم و بوی سیاسی برگزار شد. سخنرانی محمود احمدی نژاد و حمله لفظی به رهبران مخالف دولت، نیمه تمام ماندن سخنان حسن خمینی و سخنرانی آیت الله خامنه ای با مواضعی مشابه رئیس دولت دهم، در مجموع صحنه ای برای حمله به مخالفان. سخنرانی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی که از سوی هواداران دولت به جانبداری از اصلاح طلبان به اصطلاح متهم می شود، به گزارش خبرگزاری فارس با شعارهای شرکت کنندگان حامی دولت از جمله مرگ بر موسوی به طور متناوب قطع شد.
اگر که دوستان بنای شعار دارند، بهتر اجازه بدن من چند دقیقه صحبت کنم. وقتی که رهبری آیون هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته، اجازه بفرمایید من چند دقیقه ای رو عرض ادب. قطعا در این صحن کسانی هستند که از این گروه اندکی که طلوع میکنند بیزارند و در بیرون مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میده. وقت هم کوتاه، میبینید که دوستان هم عده‌ای مانع میشن. به هر حال تا بوده چنین بوده.
و به این ترتیب صاحب اعضا از محفل بیرون رانده شد و آیت الله خامنه ای نیز که پس از نوه سلف خود پشت تریبون قرار گرفت، ترجیح داد تا هیچ اشاره‌ای به این واقعه نکند و در عوض بدون ذکر نام به تکرار مواضع پیشین در قبال رهبران اصلاح طلب و اعتراض‌های پس از انتخابات بپردازد.
اون کسانی که بیان درست خط مقابل امام حرکت بکنن درباره مسئله قدس، در روز قدس اونجور موضع گیری کنن، در روز عاشورا اون فضاحت رو به بار بیارن، بعد ما در مقابل این کسانی که با اساس مبنای امام و حرکت امام صریحا مخالفن اظهار همراهی بکنیم، خودمون رو در کنار اینها قرار بدیم و تعریف بکنیم، یا در مقابل اینها سکوت کنیم، در این حال بگیم ما دنبال رو به امامیم، این امکان نداره.
موضعی که اگرچه با کلماتی متفاوت اما با مضمونی همسان ساعتی پیش از سوی رئیس جمهوری محبوب رهبری نیز به گوش رسیده بود.
از عجایب تاریخ ماست که عده‌ای در صف دشمنان قسم خورده امام، یعنی سلطنت طلبها، منافقین، رسانه‌های استکباری و سران استکبار بایستند و با همه ارزش‌ها و اصول امام و با ملت امام مقابله کنند، آنگاه ادعای پیروی و مالکیت انحصاری امام و خط امام را نیز داشته باشند.
از زمان آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری، مقام‌های حکومتی و دولتی همواره تلاش کردند رهبران معترضان و سران اصلاحات از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که از نزدیکان آیت الله خمینی به شمار می‌رفتند به فاصله گرفتن از خط بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم کنند، روندی که در ظهر داغ 14 خرداد ماه نیز پی گرفته شد. ابتدا در قالب اشارات مذهبی و تاریخی محمود احمدی نژاد به صدر اسلام،
در تاریخ اسلام داشتیم که افرادی در کنار پیامبر عزیز مجاهدت کردند، اما بعدن در برابر عدالت علی علیه السلام ایستادند و حتی جنگ راه انداختند.
و سپس نعل به نعل در گفته های مکمل رهبر جمهوری اسلامی،
امیرالمومنین از مدینه لشکر کشید رفت طرف کوفه و بصره برای جنگ با طلحه و زبیر، یعنی اون سوابق محو شد، تمام شد.
آیت الله خامنه ای که در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات 88 به شکلی بی سابقه و صراحتاً حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود، روز جمعه نیز با تاختن به مواضع مخالفان دولت تا جایی پیش رفت که مسئله اعدام برخی یاران اسبق آیت الله خمینی در سالهای نخستین انقلاب را به میان کشید.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن و آمدن ایران، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
تهدیدات تلویحی و حملات لفظی در مراسم حکومتی و پرتدارکات 14 خرداد ماه اما در حالی رهبران مخالفان را هدف گرفت که ساعاتی پیش از آن یکی از همین رهبران مهدی کروبی در پیامی تصویری بار دیگر به انتقاد صریح از نهادهای قدرت و به گفته او نفوذ نظامیان در سیاست پرداخته بود، با تأکیدی پیشاپیش که در مواجهه با فشارها کوتاه نخواهد آمد.
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام به عراجیفی هم که به اون میگن نداریم و حرفمونم میزنیم.
نیوشا بغراتی گزارش میداد. اما جوهر و جان کلام آیت الله خامنه ای در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی چه بود؟ منظور آقای خامنه ای از اینکه گفت برخی افراد گذشتشان ملاک نیست و حالا باید در خط امام باشند چه افرادی بود؟ و نهایتاً اینکه انتقادات همزمان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد از مخالفان در این مراسم در بردارنده کدام پیام است؟ سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در گفتگو با همکار ما مراد ویسی درباره ابعاد مختلف سخنرانی آیت الله خامنه ای چنین میگوید.
به نظر میرسه که بازخوانی راه و اندیشه آیت الله خمینی بود و سعی میکردن که در این بازخوانی و باز تعریف این راه اراده حاکمیت در درون دایره اندیشه آیت الله خمینی قرار بگیره و منتقدان حاکمیت بیرون از این دایره گذاشته بشن و طبعا به عنوان مخالفان نظام مورد انتقادات و حملات شدید آیت الله خمینی قرار گرفتن.
حمله مشترک آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد به کسایی بدون ذکر اسم معناش چیه؟ مخصوصا آقای خامنه ای میگفت برخی ها مثل طلحه و زبیرن و گذشتهشون ملاک نیست. حالا باید ببینیم که چی هست.
به نظر میرسه که چون خواستها و مطالبات همچنان پابرجا هست، حاکمیت اهم از رهبری و رئیس جمهور احساس میکنند که با استفاده از سالگرد درگذشت آیت الله خمینی میتونن منتقدان رو بار دیگر مورد حمله و تهاجم قرار میدن و البته بخشی از اندیشه آیت الله خمینی رو که فکر میکنن و میخوان برجسته کنن و اون هم ابعاد در واقع قهرآمیز روش های آیت الله خمینی بود در دهه اول انقلاب علیه مخالفان رو برجسته میکنن تا بتونن کارهای خشن خودشون رو در این دوره توجیه بکنن.
سخنرانی امروز آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد به معنای برخورد شدیدتر با مخالفان و معترضان در روزهای آینده مخصوصا در سالگرد انتخابات هم خواهد بود؟
به نظر میرسه که اینطوری است، چون نتونسته کلام و فکر و دلها و قلبها رو در توده های جامعه و به ویژه در میان سران و نیروهای شاخصی که جمهوری اسلامی در طول این 30 سال به اونها تکیه زده در بین اونها خفه کنه و در بین اونها ساکت بکنه، تلاش میکنه که با این حملات شدید در آستانه سالگرد انتخابات سعی بکنه که جامعه رو با ارعاب و وحشت روبرو بکنه و مردم یا به خیابانها نیان و یا به اعتراضات با ظهور و بروز دست نزنن.
آقای میردامادی، بعضی از تحلیلگران معتقدند سازماندهی میلیونی افراد برای مراسم سالگرد آیت الله خمینی فقط برای این مراسم نبوده و جریان حاکم در ایران قصد داره که از این سازماندهی میلیونی تا هفته آینده و برای مرعوب کردن معترضان احتمالی در سالگرد انتخابات استفاده بکنه. آیا شما فکر میکنید این تحلیل درست است؟
به نظر میرسه که درسته. به هر حال باید بپذیریم که یک اقلیت سازمان یافته‌ای که به صورت منظم توسط حاکمیت آموزش داده میشه و هدایت میشه در برهم زدن تجمعات، بر شعار دادن علیه افراد در نماز جمعه، در مرقد آیت الله خمینی و سایر جاها، اینها در اختیارشون هست و میتونن هر کاری با اینها بکنن. در حمله به سفارتخانه‌های غربی از اینها استفاده میکنن، در حمله به منازل رهبران اعتراضات از اینها استفاده میکنن. میکنن. به نظر میرسه که حاکمیت داره تلاش میکنه در کنار سرکوب سازمان یافته ای توسط دستگاه های قضایی امنیتی و توسط تریبون های رسمی تلاش میکنه که از این گروه های فشار و از این عوامل سرسپرده هم بهره بگیره و اونها رو به عنوان نیروهای مردمی جا بزنه تا بتونه در کنار فشار حاکمیت سرکوب رو به این شکل جلوه و نمایش مردمی بهش بدن.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به نظر یک استاد علوم سیاسی در کشور امارات، ایران و ترکیه به عنوان قدرت‌های منطقه در حال اوجگیری هستند و در آینده نقش مهمی در تحولات منطقه خاورمیانه بازی خواهند کرد. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، در گفتگو با اینگرسول، استاد دانشگاه آمریکایی شارجه، نظر او را درباره تحولات یک سال اخیر ایران می‌پرسد.
ایران سال سختی را پشت سر گذاشته است. در این مدت ایران سطح بالایی از ناآرامی داخلی و پرسش درباره مشروعیت نظام را تجربه کرده است. موقعیت ایران به عنوان یک عضو جامعه بین المللی در سال گذشته با چالش‌های زیادی روبرو بوده. در سالی که گذشت ایران در ارتباط با برنامه اتمیش مسیر نامشخصی را پیموده است و بالاخره چند هفته قبل موافقتنامه ای را با ترکیه و برزیل امضا کرد که به نظر می رسد نشانه ای از خواست این کشور در بازگشت به توافق اولیه برای معاوضه سوخت اتمی باشد. اما با توجه به گزارش چند روز پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اکنون تقریبا روشن شده که چرا ایران یک دفعه حاضر به چنین معاوضه ای شده. از دکتر اینگرسول میپرسم آیا به نظر شما بعد از گذشت یک سال دولت ایران توانسته موقعیت خود را مستحکم کند یا اینکه مشکلات داخلی هنوز لاینحل باقی ماندند؟ به نظرم یک حالت بینابینی است. از یک طرف در مقایسه با روزهای پس از انتخابات به نظر میرسد که اوضاع آرامتر شده باشد، اما از طرف دیگر پرسش هایی که جنبش سبز مطرح کرده نه فراموش شدند و نه به آنها پاسخی داده شده است. این پرسش ها هنوز به قوت خود باقی هستند. میپرسم ایران توافقنامه تهران را با ترکیه و برزیل امضا کرده است. آیا به نظر شما این توافقنامه میتواند مشکل برنامه اتمی ایران را برطرف کند؟ و یا اینکه مشکل هنوز به جای خود باقی است؟ به نظر من مشکل هنوز باقی است. آژانس انرژی اتمی چند روز پیش بیانیه مهمی صادر کرد که بر طبق آن ایران اکنون اورانیوم کافی برای ساخت دو بمب دارد و حتی اگر این توافقنامه را اجرا کند باز ایران اورانیوم کافی برای تولید یک بمب را خواهد داشت. این همان چیزی است که باعث نگرانی جامعه بین‌المللی می‌شود و گزارش اخیر آژانس مبنی بر عدم همکاری ایران فقط بر شدت این نگرانی‌ها می‌افزاید. از رابرت اینگرسول پرسیدم به نظر شما جامعه جهانی در رابطه با ایران در یک حالت بلا تکلیفی است یا اینکه راه روشنی در پیش رو دارد؟ من فکر نمی کنم راهی روشن در پیش رو داشته باشد. من فکر نمی کنم هیچ توافق جمعی درباره چگونگی رویارویی با این موضوع وجود داشته باشد، به ویژه در میان پنج عضو دائمی سازمان ملل متحد و همینطور ترکیه که عضو غیر دائمی شورای امنیت است و نظرات متفاوتی با دیگران دارد. در پایان گفتگو از دکتر اینگرسول میپرسم رابطه ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال گذشته چگونه بوده و ارزیابی شما از روند آتی آن چیست؟ او در پاسخ به رادیو فردا میگوید بسیاری از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم نگران دستیابی ایران به سلاح اتمی اند و هم اقداماتی انجام دادند تا امنیت خود را تضمین کنند. این کشورها بسیار محتاطند تا درباره اختلافات داخلی ایران موضع‌گیری علنی نکنند و بدین وسیله اجازه می‌دهند تا بازی قدرت در ایران مسیر خودش را طی کند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. امیدواریم که ساعت باقی مانده از این آدینه نیز برای شما خوش و خرم بگذرد. خدا نگهدار یکایک که شما.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از بس بسیش، تو شدی تمامی زندگی تو. هر چی که میگم همه تکرار تو، هر فایده من، چشم تو هر جا که میرم جاریه، تو چشمای منتظر من، ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن، تو رو از نگاه شناختم، بس از عشق تو ساختم، تو رو از خودت گرفتم، با تو یک خاطره ساختم، ای تو بهانه واسه موندم، ای نهایت رسیدم، ای تو خود لحظه بودم، تو طلوع صبح خورشید و دمیدم، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از وسوسه، تو شدی تمامی زندگی من.
صدای صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ثانیه با زمین چه چیزایی نباید هیچ وقت به توالت ریخته بشن، بلکه جاشون در سطل آشغاله. فرستش طولانیه، اما اگه 3-4 تاش هم یادتون بمونه میتونه به نفع محیط زیست باشه. آشغال سیگار یا هر نوع خاکستر، هر نوع مواد شیمیایی غیر از مواد پاک کننده مخصوص توالت، نوار بهداشتی و گوش پاک کن و پنبه، رنگ، خاک و ماسه، مواد غذایی یا پوست میوه و آشغال سبزیجات، دارو، روغن، لاک ناخن، کود شیمیایی، چسب مایع، کهنه یا پوشک بچه و یا هر نوع پارچه. حالا شاید بگین وا خدا به دور کی اینجور چیزا رو توی توالت میریزه، اما میتونم بهتون قول بدم که خیلی بیشتر از اونچه که فکر میکنید پیش میاد و بدیش اینه که باعث گرفتگی لوله فاضلاب و لطمه به منابع آب میشه. پس حواستون باشه که چی توی توالت میندازین.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره به
سازم
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه
یالا یالا پاشو بیا پیشم اگه نباشی دیوونه میشم
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست همراه ما بمانید فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما میرساند.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
خطاب به صهیونیست ها دیگر جنایت بس است.
La solution la plus imprudente c'est l'immobilisme et la solution la plus prudente c'est l'audace entre israéliens et palestiniens qui doivent faire la paix.
یکی مهربون تر از من تو باش
باشه، نمیتونم دیگه عاشق نباشم، بیا نمیتونم نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم، بیا نمیتونم نمیتونم، نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دل تو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من ما تو باشه. خواستی شاید اینجوری پیش اومد، نمیدونی سر من بی تو چی اومد، خیلی تنهام چجوری دلت اومد، نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دل تو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من با تو باشه. نمیتونم دیگه عاشق نباشم، بیا نمیتونم نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم، بیا نمیتونم نمیتونم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Lo que quiero yo de ti, lo que quiero yo de ti, de ti.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
آفتابی با آسمان آبی آن سو